لاوبالی چه کند؟ دفتر دانایی را طاقت وعظ نباشد سر سودایی را. آب را قول تو با آتش اگر جمع کند، نتواند که کند عشق و شکیبایی را. دیده را فایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی را. عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست، یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را. همه دانند که من سبزه خس دارم دوست، نه چو دیگر حیوان سبزه صحرایی را. من همان روز دل و صبر به یغما دادم که مقید شدم آن دلبر یغمایی را. سرو بگذار که قدی و قیامی دارد، گو ببین آمدن و رفتن رعنایی را. گر برانی نرود ور برود باز آید، ناگزیر است مگس دکه حلوایی را. بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین است سخندانی و زیبایی را. سعدیا نوبتی امشب دهل صبح نکوفت، یا مگر روز نباشد شب تنهایی را. فعلاتون 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 فعلون. خب این جمله که این غزل خیلی زیباست، خیلی تکراری میشه احتمالاً توی کلاس ها، ولی واقعا یکی از غزلهای زیبای با سعدی هست. لاوبالی چه کند دفتر دانایی را. لاوبالی در اصل جمله عربیه به معنی باکی ندارم یا ترسی ندارم معنی اصلیش، ولی توی فارسی به معنی صفت به کار میره، یعنی آدم بی باک، آدم بی قید و بی پروا، یه جور همون رند به نوعی. میگه لاوبالی چه کند دفتر دانایی رو. دفتر دانایی یعنی کتاب درسی یا کتاب علم و حکمت. میگه آدمی که بی قیده با دفتر حکمت چی کار داره؟ طاقت وعظ نباشد سر سودایی را. سری که سودا زده باشه، عاشق و دیوانه باشه، اون سر رو چه کار با وعظ شنیدن؟ یه جای دیگه میگه مده هی حکیم پندم که به کار در نبندم، که ز خیشتن گریز است و ز دوست ناگزیرم. بنابراین عاشق پندی رو نمیشنوه، اگر مخصوصا اون پند سمت و سوش به سمت این باشه که ترک عشق بگو، ترک عاشقی کن، قطعا نمیشنوه همچین پندی رو. آب را قول تو با آتش اگر جمع کند. خب میگه اگر قول اینجا به معنی هم گمان و اندیشه میشه، هم مثلا به معنی خود کلام هم میشه. میگه اگر تو حرف آدم بتونه آب و آتیش رو با هم دیگه جمع بکنه، یا در خیال بتونیم فرض کنیم که آب و آتیش با هم جمع میشن، قطعا عشق و شکیبایی امکان جمع شدن نداره. نمیشه که تو عاشق باشی ولی صبوری بکنی. گویان سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولی به خون جگر شود. حافظم میگه خیلی سخته که امکان نداره که بتونی صبر بکنی، بنابراین همچین توقعی رو نمیشه داشت. دیده را فایده آن است که دلبر بیند. توی غزل قبلی به این بیت اشاره کردم، ور نبیند چه بود فایده بینایی را. اصلا حافظ یه جایی داره میگه مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. من اصلا جهان رو میبینم برای اینکه تو رو توی اون میبینم. قراره که اگر دیده من تو رو نبینه چه فایده ای داره؟ اصلا گیریم که من دیده ای هم نداشته باشم. خیلی این بیت زیباست و مشهور هم شده. البته تو ردیف موسیقی ایرانی هم با این گوشه‌های مختلف خوندن، یه جورایی بین اهالی موسیقی هم این بیت معروف هست. عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست، یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را. کسی که عاشقه به سرزنش دشمن و دوست اصلا فکر نمی‌کنه، غمی نداره از این ماجرا. یا غم دوست خورد، یا باید بشینه غم دوست بخوره یا غم رسوایی. امکان نداره که تو همزمان هم عاشق باشی هم بترسی از رسوایی. بنابراین رسوایی اصلا در عاشقی معنایی نداره. خود سعدی یه جای دیگه میگه غم عشق آمد و غمهای دیگر پاک ببرد. سوزنی باید که از پای برآرد خاری. غم عشق که میاد غمهای دیگر رو پاک میکنه، همچنان که یه سوزن وقتی بیاد میتونه از پا خار رو در بیاره. همه دانند که من سبزه خط دارم دوست. خب سبزه خط به همین موی نورسته صورت پسران کم سن و سال میگن، که همون ریش و سیبیل امروزی، ولی شبیه اون نوجوانایی که هنوز ریش و سیبیل کاملی ندارن، یه چیزی به حال از صورتشون رویش کرده. موهای ریز و نرمی هم هست که معمولا بر چهره و پشت لب نوجوانان رویده میشه. میگه که همه میدونن که من سبزه خط دارم دوست، همه میدونن که من به این سبزه خط علاقه دارم، نه چون دیگر حیوان سبزه صحرایی را. حالا حیوان اینجا دو جور میتونی معنی کنیم، یکی نه مثل انسانهایی که مثل حیوان دنبال اینن که مثلا برن صحرا و از معشوق غافل باشن، یا اینکه نه مثل خود حیوان معنی کنیم، نه مثل حیوانی که فقط حواسش به خوردن و خفتنه و به چیز دیگه‌ای فکر نمی‌کنه، یعنی خیلی درک و شعور تشخیص عشق رو یا عاشقی رو نداره. این سبزه خط هم باز برمیگرده به همون ماجرایی که شاید تو جلسات قبل راجبش حرف زدیم، که به نوعی شاهد بازی، به نوعی مطرح بودن عشق مذکر در ادبیات فارسی در یک دوره‌ای، شاید بشه گفت از دوران باز همون سبک خراسانی که میایم جلوتر سبک عراقی هم میرسیم، باز این شکل هست. ولی دیگه هرچی معاصرتر میشیم این عشق یه جوری مشخص‌تره که مثلا این عشق عشق یک مرد به یک زن یا یک زن به یک مرد. ولی توی ادبیات کهن لااقل خیلی قطعی نمیتونیم بگیم که این زن یا این مرد این عشق، ولی از قرائنی که وجود داره میتونیم بگیم که به دلیل اینکه خب توی زبان فارسی هم ضمیر مذکر و مؤنث به این معنا وجود نداره، بنابراین ما وقتی میگیم او نمیدونیم این او کیه، شیه، هیه، و اون طرف یه ذره تکلیف مشخص تر. ولی اینجا لااقل ما میتونیم بگیم که 50-50 است، این نصف نصف میتونیم در نظر بگیریم که گاهی اوقات شاید معشوق مذکر بوده، گاهی اوقات مؤنث. ولی با توجه به چیزی که از تاریخ میدونیم، عدم حضور زنان در جامعه و پنهان بودنشون، به نوعی در ادبیات و در شعر هم کسی وصف زن رو نمی کرده. اگر وصفی می کرده، وصف جوانان کم سن و سالی رو می کرده که در جامعه بودن و به نوعی شامل اونها می شده. که خب این موضوع خیلی جای حرف زدن داره، شاید قبلی اشاره هم بهش کردم، ولی مفصلش رو باز گفتم. اگه دوست دارین میتونید به کتاب شاهدبازی دکتر شمیسا مراجعه بکنید و بهش بپردازید. ولی اینطوری هم نیست که هر وقت میگن سبزه خط پس قطعا منظورش اینه که من خوام با یک پسر عشق بازی بکنم، چون خود سعدی توی بوستان و گلستان ابیات مختلفی داره که پرهیز داده پدر و مادرها رو یا مردم رو از این که بخوان به دام اینجور ماجراها بیفتن. یا حافظ مثلا داره میگه سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت به طلبکاری این مهرگیاه آمده ایم. ما یک عشقی رو دیدیم و به واسطه این که این عشق که مهرگیاه هست از بهشت حاضر شدیم بیایم زمین که اینجا عاشقی رو تجربه کنیم و برگردیم به سمت تو. بنابراین این هم از اون چیزاییه که باز میشه راجبش بیشتر مطالعه کرد و صحبت کرد. من همان روز دل و صبر به یغما دادم، به یغما دادن یعنی از دست دادم، که مقید شدم آن دلبر یغمایی رو. دلبر یغما یعنی دلبر غارتگر، دلبری که اهل یغما در ترکستان بوده که زیبارویان اونجا هم مشهور بودن. میگه همون زمان که عاشق اون دلبر یغمایی شدم، دل و دینم رو از دست دادم، دل و صبرم رو به یغما دادم. سرف بگذار که قدی و قیامی دارد. میگه سرف خیلی قدش و این استواریش و برخواستنش خیلی زیبایی نداره، بگو که اون یار رعنای من رو نگاه بکن که انقدر خوش قد و قامته. رعنا به معنی زیبا و خوش قد و قامته. ترجیح یا برتری دادن معشوق به سر. گر برانی نرود، ور برود باز آید. میگه که اگر عاشق رو برانی، اولا که نمیره، اگرم بره به حال بر میگرده. جلسه پیش گفتم صد بار اگر فروشی بگریزم و بیایم، اینم همینه، به حال بر میگرده پیش معشوق. ناگزیر است مگس دکه حلوایی را. مگس امکان نداره که دکه حلوایی رو رها بکنه، همچنان که من امکان نداره مصاحبت تو رو رها بکنم. حافظ داره میگه طمع در آن لب شیرین نکردنم اولا، ولی چگونه مگس از پی شکر نرود. خوبه اگه آدم بتونه خودش رو کنترل بکنه، ولی اگه میشه به مگس بگی آقا نرو دنبال شکر. یا خود سعدی میگه تو خواهی آستین افشان و خواهی روی در هم کش، مگس جایی نخواهد رفتن از دکان حلوایی. خلاصه ما بی خیری شتیم دیگه، هر کاری بکنی برمیگرد. بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین از سخندانی و زیبایی رو. خب اینجا هم زیبایی مشروح و هم سخندانی خودش رو در حد اعلای خودش دونسته و میگه که امکان نداره بر سخن گفتن من و بر زیبایی تو کسی بتونه حرفی رو اضافه بکنه و ما دیگه تموم کردیم این ماجرا رو، در این ماجرا رو بستیم. خلاصه سریا نوبتی امشب دهل صبح نگفت. نوبتی همون نوبت زن یا نفاره زنه که در دربار پادشاهان بودن و وظیفه‌شون این بوده که در شبانه روز چند بار نوبت رو اعلام بکنن به مردم، چون ساعت به این شکلی که ما الان داریم اون موقع نبوده و مردم بیشتر با این چیزها متوجه می شدن که الان چه موقعی از روز هست. میگه سعدی یا امشب دهل صبح رو نزد، اون دهلی که برای صبح اعلام صبح رو نکوفت، یا مگر روز نباشد شب تنهایی رو. میگه من نمیدونم این ماجرا یا این که شاید اصلا شب تنهایی قرار نیست روز بشه، یعنی زمان این اتفاق میفته که عاشق از معشوقش دوره و بنابراین شب براش طولانیه، مثل هر چیز دیگه‌ای که استرس آور باشه، رنج آور باشه برای ما، زمان کشدار میشه و طولانی میشه، برعکس زمانایی که داره بهمون خوش میگذره و میگیم وای چه زود گذشت. این هم داره همین رو میگه، میگه که احتمالاً پس اصلا شاید روزی نباشه برای شب تنهایی. یه جای دیگه با سعدی میگه شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. همین که تو اول شبم بیای اون موقع دیگه روشنایی به خانه ما اومد. خب میام از این